کنار بیرون اینور بشینی چون اینور یه دفعه سنگین ممکنه بشه که خطرناک بشه. بخره علما همه اونور بشینن، اونور ممکنه که کم اینور بشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين. لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین اقراب محتم اقتدا کان الکلام فی من اذن به من الآیات لجواز قضاء القاضی به علم وما يرد عليها من النقاش والإشكال من تلك الوجوه كان الآيات الآمرة بالحكم بالحق والقسط والعدل نقش في هذه الآيات ب مناقشات من تلك المناقشات أن غاية مدلول هذه الآيات حجية العلم في لقاء القاضي بالأحكام كقضائه به اجراء الحدود و رد مال مقصوب من و رد ید صارف و غیر ذلك، یعنی حکمه به مقتضا علمه بالاحکام، به مقتضا اتفاق، به مقتضا اجتهاده انقاض القضاء في هذا المجال يكون قد أن مصداقا لحكم ما انطلق بالحق بالقسط. وأما حكمه في إثبات الموضوعات لا يكون من سبيل ذلك، لأن إثبات الموضوعات ليس من سبيل ما انطلق له، بل إنما وظيفة إثبات الموضوعات متواصلة بالتكليف. من أجل ذلك قالوا أن الخطاب لا يتكفل لإثبات الموضوعات، الخطاب الشرعي لا يتكفل لإثبات الموضوعات، لأن إثبات الموضوعات في عهدة المكلفين. فحكم القاضي بفسق شخص أو بكون شخص صالحا أو بوقوع السرقة بفعله مثلا فنحن ذلك من الموضوعات ليس من قبيل الحكم عن ذلك، لعدم كون إثبات أن فلانا سرق في الخارج أم لا، صدر منه السرقة أم لا، لا يكون هذا من قبيل ما عندنا الله إثبات الموضوعات الخارجية تكون بيد المكلفين. أجيب عن هذه المناقشة بأن في إثبات الموضوعات أيضا للشارع أحكاما حكم، مثلا ما تم من النزوز على حجية بينة أو خبر اشتغال تدل تلك الأدلة بالنصوص أن ما قامت عليه البينة فهو ثابت من المنظرات الخارجية. البينة تشهد بماذا؟ تقوم على ماذا؟ فالآن تقوم على المنظرات الخارجية على صدور أفعال من الأشخاص على إثبات الصفات لهم كسبة مثلا الملازمة بين ما صدر منه من المعاصي وبين إثبات صفة الكسب مثلا. فالبينات دائما تقوم على إثبات الموضوعات. فالشارع إذا حكم الهوية البينة معنى الدين أن ما قامت عليه البينة من الموضوعات في نظر الشارع، فحكم الشارع بإثبات تلك الموضوعات في الخارج بعد ما قامت البينة عليه. يكون باستناد جعل الشارع بكية البينة، وكذلك إثبات الموضوعات الخارجية التي قامت عليها البينة. هذه المناقشة بهذه الكيفية جواب المقال، ولكن قد يضاف في تمرير هذه المناقشة بمهد آخر، يعني تمرير آخر، وحاصله أن الوقت على أساس البينات والأيمان نعم ينتهي بالمعاد إلى حكم الشارع بتقريب الدليل جواب، ولكن هذا حرق كون العلم، كون العلم في الموضوعات حجة. نعم البينة دلت النصوص على حجيتها في إثبات الموضوعات، يكون إثبات الموضوعات التي قامت عليها البينة باستناد البينات بالمعاد تكون بحكم الشارع. هذا منقول. فأما إذا لم تقم البينة وكان القاضي عالما بتحقق الموضوع في الخارج، لو ثبتت الهجة ودلت الهجة في مقام القضاء في باب القضاء على هجية العلم يلحق بالبينة. إنما الكلام كل الكلام في هجية العلم في الموضوعات، ومن المحتمل جدا أن لا يكون العلم في الموضوعات هجة كما تقدم أنه أول الكلام. الجواب أن هذا الإشكال تقدم في بيان الجواب عن مناقشة المحقق العراقي سابقا في هذه الآيات، فحاصله أنه إذا مثل الإذن الوجداني اليقيني لرأي العين للقاضي في الموضوعات الخارجية وحكم على أساس إذن اليقيني الوجداني يصدق أنه حكم بالحق، قربان يصدق أنه حكم بالعدل، يصدق أنه حكم بالغير. من هنا لو قامت البينة على شيء على موضوع وكان القاضي عالما بكذب تلك البينة يكون تلك البينة ثابتة على الحجية. لماذا؟ لأن القاضي يثبت بعلم القاضي. فعلى أي حال جواب هذه المناقشة هذا؟ فإذا استدل لحجية العلم بتقريب القولانية، عاصر هذا التقريب أن العلم إذا قامت البينة حلال خلافه هل يكون حجة أم لا؟ قد أن يكون حجة، يعني باتفاق القرآن فيما إذا غامت البينة على تحقق غصب مثلا أو سرقة، سرقة شخص خاص، سرقة زيد غصب أمر مثلا أو زنا فلان. ولكن القاضي يعلم بعلم اليقيني الوجداني برأي عينه كذب هذه البينة أو خطأ هذه البينة. لم يكن أحد من الفقهاء إذن بجواز غزاء القاضي على تلك البينة التي يعلم القاضي بعلمه اليقيني الوجداني بكذبها. أنا إذا قامت البينة على خلافه أو إذا كان العلم الوجداني مخالفا لما قامت عليه البينة يكون حجة قطعا. فإذا لم يكن للعلم مزاحما في الخارج، يعني لم تكن بينة على خلافه، فيكون الجدوين إذن الفهم، لأن في تلك السورة كان للعلم مزاحما معارضا، لأن البينة قامت على خلافه. ولكن في هذه السورة لا يكون للعلم مزاحما. العلم إذا كان مع المزاحم حجة لا يكون حجة مع غير المزاحم، مع عدم وجود المزاحم. بتعبير آخر، نفس الملاك، نفس الملاك الذي كان في العلم موجودا، بل أجل ذلك الملاك حدثت البينة عن الهجية، البينة الكاذبة عن الخاطئة عن الهجية، نفس ذلك الملاك موجودا أيضا كذلك فيما إذا لم تكن بينة على خلاف العلم. فكيف هناك كان ذلك الملاك صالحا لإثبات البينة الخاطئة أو الكاذبة عن الهجية؟ كيف يكون صالحا بنفس ذلك الملاك الآن لأنه موجود أيضا في سورة عدم المزاحمة؟ يجب العمل به إيه؟ لا يمكن الفعل بأن هذا الملاك كان عند المزاحمة يؤثر في إثبات البينة الخاطئة، ولكن الآن مع عدم المزاحمة لا تأثير له، مع أنه في الفهم لا بد أن يكون يؤثر لأن المزاحمة لا تكون موجودة في الخارج. من أجل ذلك لا يمكن الفعل بين السورتين، بل في سورة عدم المزاحمة يكون حجة العلم ثابتا به، ثابتا بالفحوى والأولوية القطعية. عرض کنم به شما که مناقشاتی در استدلال با آیات شریف شده بود، نقل کردیم، مناقشات عدیده هم. یکی از اون مناقشات که مناقشه سر صورت داری هست و واقعا یه صورت علمی بهش داده شده در استدلال با آیات اینه که شما میگید که تحکم بین الناس بالحق بالقسط بالعدل بما انزل الله، اینها همه اینها در موردی که حکم قاضی قضاء قاضی در احکام باشد ثابته، اما در موضوعات نه. بیان ذلك این است که قضاء قاضی دو بخشه، دو قسم به حسب این، چرا که موردی که قاضی در اشتا دابت میکنن یه موقع قضاء قاضی در مورد اثبات حکمیه، یعنی حالا خود نفس حکمه، بینه به لحاظ خود حکم، مثلا این که بخواد اجتهاد بکنه فتوا بده حکمی در بحث سرقت، در قتل، در حد زنا، در سائر حدود، در بعضی دیات، در بعضی قصاص که اختلافی باشه، خب اجتهاد بکنه فتوا میده. اون به استناد این فتوا به اصطلاح قضاوت میکنه به آنچه که باید قضاوت بکنه. این قضاوت او به استناد این فتوا در مورد حکم برای حکم و
مثلا فرض شما بودید که حالا در حکم اختلافی بشه بین مجتهدین، این قاضی که مجتهد مستقر یک فتوای دارد اجتهادی کرده، به استناد این اجتهاد و فتوا خودش حکم میده در خارج، خب این معذر الله حکم معذر الله، چون از یکی حجیت فتوای دارد دارد این حکم او رو به معذر الله قرار بده، بخاطر نمیده استناد این فتوایش در احکام. اما در اثبات مضاد خارجی چی؟ مضاد خارجی که فلان شخص سرقت کرده از او صادر شده، یا فلان ظلم رو کرده، یا فلان قصد رو انجام داده، یا فلان عمل فحشا رو از مرتکب شده در خارج، اینا اثبات موضوعات خارجی، این اثبات موضوع که به وظیفه شارع نیست که. لذا میگید که خطابات شارع، خطابات شرعیه متکفل اثبات موضوع چی آقا نیست؟ مگه نمیگید که خطابات شرعیه متکفل اثبات موضوع نیست؟ چرا میگید اونجا؟ به چه دلیل میگید اونجا خطابات شرعیه متکفل اثبات موضوع نیست؟ چون اثبات موضوع و وظیفه شارع چی آقا؟ نیست. این همین که آقا اینجا هم بگیم اثبات موضوع خارجی که به وظیفه شارع نیست، فلزا از حکم به ما انزل الله که آیه شریفی میگه من لن یحکم به ما انزل الله که اولای که همون فاضبون، یا فحکم بین الناس بالحق، فحکم بین الناس بالقسط، به نحو ذالک از این آیاتی که از من همه اینا و همه اینا ناظر به احکام هست، یعنی قضا و قاضی به احکام به استناد فتاوا. منزل الان به اصطلاح استنباط کرده، اون وقتی رو که استنباط میکنن اون مثلاق خودش عدله، حقه، حسه، اینه دیگه حکم الله است دیگه، خب بر اساس اون حکم بکند، در انشاء حکم بکند، این میشه حکم و انزل، اینش درست. اما در موضوع خارجی که میخواد اثبات بشه که وظیفه شارعی نیست این رو بیان بکند، اینجا وقتی که او برایش مثلا علمی حاصل بشه یا به هر دلیلی میخواد اثبات خارجی موضوع خارجی بکنه، اینو نمیتونید به عنوان آیات مطرح بکنه، آیات اصلا نظر به موضوع خارجی نداره، کار موضوع خارجی نداره، چون اصلا وظیفه شارعی نیست که موضوع خارجی رو بیان بکنه. پس حکم قاضی در اثبات موضوع خارجیه نمیشه دلیل جوازش، جواز قضاش به علم به موضوعات خارجیه نمیتونه دلیلش آیات حکم و انزل الله بشه، چون اون اصلا کاری به نظر به اثبات موضوعات خارجی نداره تا علمش به موضوعات خارجی رو شامل بشه، بلی علمش به احکام شرعیه، به فتوا، به احکام شرعیه، به احکام الهیه از طریق استنباط و اجتهاد و حجته. علم او رو شارع چی قرار داد آقا؟ حجت قرار داده، چون وظیفه شارع هست که بخواد احکام رو برای امت و برای مکلفین بیان بکند، وقتی که دست مکلفین از علم وجدانی قطع شد، خب طبعا باید اماره جلب بکند، این فتوای مجتهد چی بار کرده آقا؟ اماره جلب کرده، خود جلب کرده، فلذا این فتوای مجتهد رو حجت قرار داده برای همه مکلفین و میشه حجت. بله حکم میشم که بر اساس این فتوا بکند چی میشه آقا؟ حجت. اما در این مورد موضوع خارجی که اصلا اون آیات که نظر می نیستند داشته باشد، این اشکال جوابش این است که آقا در اثبات موضوعات خارجیه شامل فرض این است که مداخله کردن در باب قضا است فرمون، حتی در غیر قضا، مثلا در نقل خبر، خبر صدق حجته، خبر صدق حجته در موضوعات حجته دیگه، بله شارع اومده مداخله کرده، فرمود که خب بیانه رو من در اثبات موضوعات حجت قرار دادم برای قاضی، یعنی اون عدده ای که میگه بیانه حجته، بیانه در چه بر چه قائم میشه؟ بر احکام کلی قائم میشه؟ فقط بر موضوعات خارجی قائم میشه، مگه اینجور نیست؟ بیانه بر موضوعات خارجی قائم میشه. خب شارعی که میگه بیانه رو من حجت قرار دادم، معنای هر چی هست؟ معنای این هست که هر موضوع خارجی که بیانه برای قائم شده است، از نظر من شارع و موضوع چی هست آقا؟ ثابته. این در واقع شارع حکم کرده است به ثبوت موضوع، اگر چون که بیانه قائم شد به مجرد قیام بیانه، حتی من شارع رو به اثبات داده کرد موضوع، چرا؟ چون خودش بیانه رو حجت قرار داده. اینطور نتیجه این میشه که اون دلیلی که میگه بیانه حجته، مفادش اینه کل موضوع قامت علیه البینه فهو ثابت،
این کبرا از اون دلیل حجت بینه استفاده میشه که خودش بیان شارعه است و حکم اثبات کرده. نتیجه میشه که تمام موضوعاتی که بینه قائم میشه منتهی به چی میشه؟ آقا حکم شارعه میشه. ولی اینو جواب یا اون گفت بابا جان این درسته، چون که در بینه دلیل قائم شده در باب قضا. اصلی در اتفاق نداریم در باب قضا که این فرق بر این است که علم هم علم موضوعات خارجی داره میگه، علم موضوعات خارجی هم در باب قضا اگر مثل بینه انما عقلی بینه کن بالبینات و الایمان دلیل قائم میشه. ولی علم کردن جواب این است که الکلام الکلام تازه برگشتید به همون اشکال محقق عراقی در استدلال به آیات که قبلا جوابش دادیم. جوابش چی دادیم؟ جوابش دادیم که آقا وقتی که به علم وجدانی یقینی رأی العین موضوع ثابت بشه و قاضی حکم بر اساس اون موضوع ثابت شده به رأی العین رو بکند، از نظر اهل قول حکم به حق یقینا ثابته. حکم به حق چیست آقا؟ یقینا صادق هست. فلذا اگر بیانه بر خلاف قائم بشه، یعنی قاضی علم وجدانی داشته باشه که این بیانه خطا کرده، اینجا نمیتونه در همه موقع فتوا میدن که نمیتونه در اون بیان رو بکنن. چرا؟ به چه خاطر؟ چی؟ به چه دلیل؟ به خاطر اینکه یه واقع برش به وجدان اثبات شده دیگه، نمیتونه در اون بیان خاطع عمل بکنن. در اینجا هم همینطور، یعنی قرار اینه دیگه، حکم به حق از نظر عرف عام، از نظر عقلا، از نظر مخاطبینی که شارع با اینا کلام دارد میگه، این حکم به حق یقینا صدق میکند. آنجا که قاضی علم وجدانی به ثبوت موضوع در خارج یا داشته باشه خب اون حرف دیگریه که اگر چنانچه در مورد اتهام قرار بده باز هم آیه قرار بگیره، باز هم اینجا اصطلاح حکمش نافذه. جوابش خیر، چون عدده داریم که هیچ مؤمنی هم نداره خودش در مورد اتهام قرار بده. اگر اون عدله رو محکم بکنیم وقتی که من متوجه قاضی بشه، طبعا این حکم هم به خاطر محل شاهد در خصوص موردی که در مورد اتهام هست، اگر در موردی که مورد اتهام واقع بشه بس. اما اینجوری نیست که همیشه قاضی به علم خودش در مورد حکم بکند که اتهام واقع شده باشد، که اتهام میکنید که بله. اگر چنانچه در موردی به خاطر خصوصیات و حساسیت های متقاسمین به هر دلیل او احساس بکنه که در مورد اتهام واقع شده، همون لحظه که احساس کرده من اشاره به او چی میشه آقا؟ بله آنی نداره اونجا با بگیم بله، اما همه جا را اثبات نمی کنه این قضیه. بله درست
نمیشه این جواب را که در واقع بدانه از همیشه
متفقه اتفاق مولیه خودش حق بیشی معلومه به این معلومه در باقی دلوقت همیشه بیشی باشد و موضوع نباشد این آقا در باقی اتفاقا اینجور
نیست.
گاهی موضوع برای طرفین ثابته بود خاتمه ثابت ثابت سر کنید اختلاف سر فتوای مقلدشون این میگه بر اساس این من اینجور باید بکنم فتوای خودم این بگه اینجور، اون وقت با هم دیگه اختلاف ایجاد میشه.
هر اینجا هم وقتی به اختلاف
موازی به اختلافی فتوا داده این وقتی فتوا داده این وقتی فتوا همین گفتی که با موازی این اثبات موضوع نیست. تطبیق فتوا بر مورد از قبیل اثبات موضوع نیست، مثل این تقلیب باب تقلیب که وقتی که مقلد به فتوا مشاهد عمل میکنن تطبیق فتوا بر این موضوع خالجی، اما این اثبات موضوعه. هم تطبیق از قبیل اثبات موضوع چی آقا؟ بفرمایید نیست، حرف درستیه. بله ربما که این اختلافات که متخاصم می کنند به خاطر اختلافات در آرایشونه، یا دو تا مجتهد ما دیگه اختلاف کردن در رأی، طبق رأی اون مال این میشه طبق رأی این مال این میشه تجربه فرمودید، یا را مقلده دو تا مجتهد اون اختلاف کردن فرق نداره کلدن آقا. بله فرق نداره قضا و قاضی قضا و قاضی خلاصه دو جوره، یا اینکه در به خاطر اختلاف در احکام، یا به خاطر اینکه میخواد که با حکمش هم موضوع رو اثبات بکنه، هم به استناد بینه موضوع خارجی رو اثبات بکنه.
از اون روایت اختلاف در حکم که نیست، یا اون
علم هم همینطوره، در احکام هم همینطوره، ولی در احکام هم همینطوره. یعنی قاضی در اونجا هم که در احکام اختلاف کردن به علم خودش رو بکنه، علم همه از اینکه علم وجدانی باشد یا علم چی باشه، آقا اجتهادی باشه، علمش حجته یقینا در باب احکام. بله اینجور میگن دیگه، یعنی آقا اینه که اشکال بکنی حرفشون همینه، میگن در باب احکام علم قاضی حجته. بله علم بانبان این که در خواهد تقابله توجه فرمونی، اما در موضوعات چی؟ برای خودش حجته. بله علم قاضی در موضوعات برای خودش چی هست؟ آقا حجته. اما برای غیر حجت نیست، در غیر باب قضا اینطور نیست، از دیگه در باب قضا همینطوره، اشکال اونهاست. جواب اونه چی هست؟ آقا جواب این است که ما از همون آیه که میفرمان که فحکم بین الناس بالحق، اهل عرف شک ندارن که در جایی که قاضی به رأی العین وجدانی خودش موضوع رو ببیند، شهود بکند، حکم بر اساس اون بکند، این رو حکم به حق آقا میدونن، تردید ندارن. به خاطر همین دلیل است که اگر چنانچه بیانه خطا بکند، قاضی علم وجدانی به خطای بیانه داشته باشد، اون بیانه برای عادل هم باشد، هم ندارد تردید اثر بدن. چرا؟ چون حکم باطل میشه بر اساس بیانه خاطر. چرا؟ چون اون علمی که دارد اون حکم به حقه، یا حق باطل که معنی جمع نمیشه. چون وقتی که اون علمی که دارد علم وجدانی حکم به حق باشد، طبعا اون چرا که بیانه خاطر شهادت داده اون میشه حکم دیگه آقا باطل. بخوام بگیم این حکم به حق با وجود علم عینی وجدانی رأی العین به شهادت عین با دیدن چشم یا مشه فلا بردش به این فرزوره. خب این یک بعد اشکال دیگری اینجا هست که اشکالش این است که آقا به طریق اولد اشکال نیست، دلیل دیگری تدریب دیگری که به طریق اولدیت بعضی ها استدلال کردن برای حجیت عشق در جواهر هم هست این استدلال حاصلش این است که در اون جایی که علم و ظاهر دارد شما میگید حجت همه قبول دارد، اونجایی که بیانه واهم بشد قاضی علم به خطای داشته بشد یا علم به کس داشته بشد توجه فرمونی. در اینجا اگر علم وجدانی داشته بشد شما میگید که جایز نیست که حکم بکند بر اساس اون بیانه علم هم خلافش داره. خب اینجایی که علم الان مظاهر دارد بگید باید مقتضا علم عمل بکنه، بیانه رو بذار کنار. اینجایی که علم مظاهر چی آقا؟ دارد. در جایی که بیانه بر خلاف علم باشد این علم الان مظاهر دارد ندارد؟ داره دیگه. در اینجا بگید که علم حجته. در اونجایی که هیچ مظاهری ندارد بیانه بر خلافش نیست اونجا نبود حجت باشه. به طریق یک بیان دیگری برای این مطلب من اینجا نوشتم، خیلی بیان جالبتریه امروز در کار خاله به ذهنم رسید، بود اینه که آقا اونجایی که علم مداهم دارن که بیان مداهم بشه، بیان برکلام بشه، که قاضی علم وجدانی داره که بیان خطا کرده، اونجا به چه دلیلی شما میدید که علم رو باید عمل بکنه و بیان رو رها بکنه؟ لابدی ملاکی داره دیگه، یعنی علم یک ملاکی در خودش داره که با خاطر اون ملاک میگید که باید علم رو عمل بکند، اون بیانه رو چیکار بکنه آقا؟ بیانه خاطر رو رها بکنه در صورت تعارض در دوام. اون ملاک چیه؟ اون ملاک یکی از این دو چیز دقت کنید، یکی از این دو چیز یا حجیت ذاتی علم توجه برمونی که جای دیگه قاضی برای حجت بود علمش، خب اینجا حجیت ذاتی دارد که مخود حکم بکند، این حجیت ذاتی سر جای خودش یاد دارم محفوظ، یا اینه یا نه این نیست. دلیل دیگه اون دلیل دیگه چیه؟ حکم به حق صفت و حکم به حق که وقتی که او علم وجدانی دارد به موضوع خارجی حکم بر اساس علم خودش بکند این میشه حکم به حق. وقتی که این حکم به حق باشد قطعا اون بیانی که خاطر هست اون میشه حکم به چی آقا؟ باشه صدق حکم به حق، صدق حکم به ما انزل الله، صدق حکم به قسط، صدق حکم به عدل. از نظر خود فقها همه تصدیق دارند که موضوع حکم به حق و عدل اینجا چی هست آقا؟ چون هر چیزی جز واقع خارجی نیست، او واقع رو با چشم خودش دید، واقع رو با گوش خودش آقا شنید، کمان که در روایت دارد که از امام ازا شهید زادی یزدی اونجا باید اجرای حکم کنند. توجه فرمودید؟ این یکی از این دو ملاک. خب این دو ملاک هر دو ملاک با هم باشه یا یکی از این دو ملاک باشه، بالاخره به این ملاکی باید این علم مقدمه بر اون بیانه قادر باشه. در صورت تعارض علم رو باید بگیرد، عقد بکند، بر اساس او حکم بکند، بیانه خاطئه کاذبه رو چیکار بکنه آقا؟ رها بکنه. همون ملاک نفس اون ملاک در صورتی که مزاحم نباشد، بیانه بر خلافش قائم نشده باشد، اون ملاک وجود داره ندارد؟
چرا نداره؟ خود دارد دیگه. اگر وجود ذاتی باشد که دارد،
اگر چنانچه حکم به حق باشد که هست، بلکه بطور فهوا باید باشد، چون یه مزاحم ندارد، بیانه بر خلاف نیست.
لذا که این تقریب فهوا تقریب تامی صاحب جواهر یک بیانی دارد که حاصلش این است که بابا ما غایت این که بگیم که به اصطلاح علم حجته، معناش این است که در جایی که بیانه معلوم الکذب باشد از اون بیانه رفعیت میکنیم. این که غایت مقتضای حجیت علم در باب قضا، ایشون میگه این است که ما در جایی که بیانه قائمه معلوم الکذب باشد، اینجا دیگه علم رو میگیریم، اون بیانه رو چیکار میکنیم؟ نه ها. اما این که به این معنا باشد که علم به تنهایی خودش بهش باش حب کرد، ایشونه ملازمه اینو چی آقا؟ ایشون میگه نداره. عبارتش اینه دارد که و اصا ما یخرج منها، یعنی نهایت چیزی که علم میتوند خارج بکند به اصطلاح این دلیل انما امزی بینکم بالبینات و ایمان را، فقط این در تعارض حتا ما یخرج منها المعلوم کذب هما، این عدله ی وجیت بینه، یعنی این قاید مقتضاش این است که بخواد در مقابل این عدله ی وجیت بینه، اون جایی که بینه معلوم کذبه، اون بینه رو چیکار بکنه آقا؟ کنار بزنه. اینه ولو لمخالفت اعمال علم، چون که این بینه مخالفت با علم اشترد، علم اونه کنار بزنه، چون برای قاضی معلوم کذبه، معلوم خطا به داخله، فلا یحکم این اذن به ما. قاضی در اینجا اون بیانه رو چی آقا؟ نمی کنه به خاطر علم، علم این رو نمی کنه، مقاید مقتضا اونجا این کیم حجیت علم در باب قضا این با هو لا یقتده حکم به علمی و انه احد طرق للفصل کل بیانه بل هو اقوام. این اقتضا نمی کنن که علم خودش به تنهایی بتوند که دلیل باشد در باب قضا. با این بیانی که عرض کردی این جواب قاطعی این معلومه شد. چی گفته؟ چرا نمیتونه؟ در اون جایی که علم رو تصدیق میکنه که مزاحم دارن، که بیانه در مقابلش هست، به چه دلیل شما اینجا میگید که علم رو عقد بکنید بیانه رو چیکار میکنید؟ رها میکنید. به چه دلیل؟ علم یک ملاکی در خودش داره لابد، به خاطر ملاک یا هویت ذاتیشه، یا به خاطر اینکه اینجا صدق به حکم حق میکنن بر اساس علم، او میشه حکم فاسد. هر ملاکی که شما بگید در اون جایی که علم مزاحم نداشته باشد، اون ملاک منتفی میشه یا هم قطعا به طریق اولا هست. فلذا علم حجت خب این غلط دیگه، این غلط بودنش مثل روز روشنه، برای اینکه این قاضی که الان برای علم مزاحم ندارد به علم خودش رو عقل میکنه. فرض بود که علم دارد، علم وجدانیه، علم همونجه که اونجا وجدانی بود که مزاحم داشت، اینجا هم علم چی هست آقا؟ وجدانیه دیگه، با چشم خودش دیده. اونجا چون به علم خودش میباید عقد بکند، لذا بیانه خاطئه و کاذبه رو چیکار باید بکند آقا؟ رها بکند. به دلیل اینکه علم حجت بود در صورت مزاحمت با بیانه، و اون دلیل میباید بیانه رو رها بکند، و الا علم که
خصوصیت دیگری که بخواد بیانه رو کنار بزنه دارد دارد دردیم یا حجیت ذاتیشه یا به خاطر اینکه با وجود علم بکن قاضی به علم بسناق و حکم چی از ما؟ حقه عقله اینه این حکم به حقه این حکم به عقله نه حکم اون بیانه خاطری کردن علم دستون خاطر هست وقتی که بیانه ای در مقابلش نباشد حکم به قاضی به علم حکم به حق نمیتونه باشه نیست به طریق تحقاق از ان هست فلذا برمایش ایشون در اینجا به هیچ وجهی من از وجود و قابل تصدیق که نیست بلکه قیاسات و معهان یک اندر تعملی ضعف کلامشون معلوم میشه تا اینجا از فردا انشاءالله بحث در ادله استدلال سنت میشه به روایات تمسک کردن برای اینکه حکم قاضی به علمش جاهز است بلکه واجب بحث در روایات میشه نقطه ای که امروز من عرض میکنم خدمت شما هم تذکری به خود حبیب و به شما و به هر کسی که میشنود بوده باشد انشاءالله اون این است که در حکمتی از حکمتها که موجود کلام ما حکم امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه بود حضرت فرمود که در حکمت 93 از نهج البلاغه لا یقولن احدهم لا یقولن احدكم انی اعوذ بک من الفتنه هیچ کس از شما نگد که خدایا به تو پناه میبرم از فتنه نگدیم چرا؟ لأنه لیس احد الا وهو مشتمل على فتنه هیچ انسانی نیست مگر اینکه فتنه سراغ او چی آقا میاد هیچ کس این دعا حضرت میخواست فرما حضرت میفرماید این دعا اصلا دعای باطلیه قابل استجابت نیست یکی از شرایط استجابت دعا اینه که سنت الهی با آن دعا تغییر چی آقا نکنه سنت الله ولن تجد به سنت الله تحویلا و تبدیلا مثل اینکه من دعا بکنم خدا یا یک باری بکن منم مثل این پرنده فرد بزنم تو عبا مستجاب این دعا خیلی چون سنت الهی بر این است که انسان پرواز نمیتونست بکنن یا بقیه چیزایی که سنت هست بله و ما مجتمل یا علا فتنته بالاخره خدا تعالی انسان آفریده برای آزمایش برای فتنه اگر این فتنه و آزمایش نباشد اصلا این هدف از خلقت محقق نمی شود اول سوره ملک بخونیم خلق الموت و الحیات لیبلوه ایکم احسن هم انا ما جعلنا على انا جعلنا ما على الارض فتنه ما قرار دادیم آن چرا که از زیبایی ها و لذائذی که در روی زمین خلق کردیم برای شما فتنه قرار دادیم سنت الهی و فرمود که ولیکن پس چجوری دعا بکنیم من استعاذه اگر میخواد کسی استعاذه بکنن فلیستعذ من مضلات الفتن اگر میخواد استعاذه بکنن مضلات فتن به خدا پناه ببره فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ما این اولاد و ازواج شما رو اموال شما رو فتنه قرار دادیم یعنی وقتی به آزمایش قرار دادیم عقد آزمایش به وسیله مال و فرزند و زوج و کذا و کذا اینا گریزی نداره انسان همیشه مبتلا به فتنه هست باید هم بشن نمیتونم خدا یک کار بکنم من مبتلا فتنه نشم نه انسان باید مبتلا به فتنه بشن فتنه یعنی مایه های آزمایش باید مبتلا بشن تا معلوم بشه که در اینجا درست عمل میکنن یا نادرست زیر روی هوا و هوس خودش پا میزنن یا نه خب و فرمود که و معنا داده خودش حالا به تفسیر میکنه حضرت و معنا ذلك انه يختبرهم بالاموال والاولاد ليتبين الساخط لرزقه و
فراضی به قسمه، آزمایش میکنند به مال، به فرزند، به دیگران، تا معلوم بشد که چه کسی از آنچه که برای او در دنیا قرار داده شده، حالا مال باشد، مرزن باشد، منصب باشد، مقام باشد، نفوذ کلمه باشد، علم باشد، ثروت باشد، مرد ندارد. معلوم میشد تا معلوم میشد که چه کسی راضی هست و قانع هست و شاکر هست و ساقط برسته و چه کسی راضی نیست. و امکان سبحانه او اعلم و بهم من انفسهم، خدا خودش میدوند از اول که راضی هست یا نیست، برای اینکه حجت بر اینا تمام بشه که با اون کاری که انجام دادن آیا راضی بودن به نعمت خدا، نعمت هایی که اختیارشون گذاشته، شکر نعمت رو انجام دادن یا با اعمال خودشون کفران نعمت کردن. ولیکن لطب حلال افعال التي بها یستحق الثواب و العقاب، به خاطر اینکه با فعل خودشون ظاهر بشن که فردا نگه که خدایا خب ای کاش ما فرصت میدادی، ما هم یک فرصتی داشتیم برای اینکه عملی از ما صادر بشن، فرصت بینا میدن تا بتونن این مایه های امتحان رو عمل بکنن، چطوری عمل بکنن. لأن بعضهم يحب الذكور فيكره الإناء، مثال هست از سرمونه و الا خب از واضحات از قطعیات از وجدانیات از صدها آیه شریفه قرآن مویایی معناست که مایه های فتنه فقط اقتصاد به اموال اولاد چی آقا نداری همین همون خودم بزن شما که اینا ما جعلنا ما على الارض زینتا لنبلوکم، بعضی داری فتنتا فرجه فرمونی بله فتنه و امتحان یک معناست اینجا. و بعضهم يحب تثمير المال و يكره انسلام المال، بعضی هم هستن که مالی که دارن دوست دارن که محفوظ باشه روز گوش بکنه یه واقعی بیاد. ولنبلون نکن بشیء من الجوع والخوف و نفس من الاموال و الانفس و الثمرات، اینا بشر صابرین. بعضی هستن که نه صابر نیستن، یعنی از خوششون نمیاد، ناراحت. آقا یه دلیل تحصیب خودت رو مالش از دست برد و فرزندش از دستش برد و مقامش ازش گرفته بشد و همون کسی که بهش مقام داده امروز مقام رو بگیرد و به داخل آقا مردم بشن یا رئیس بشن فرق ندارد. این و من الناس من یعبد الله علی حرف فین حسابه و فین حسابت و فین حسابت این قلب عدالتیه، تا اینکه این فتنی بیاد او از اون راه حقی که باید بریش کار میکنه آقا منقلب میشه برمیگرده. حضرت فرمود بعض اون یوهر که تصمیر مال و یک رو انقلام الحال اینجوریه کراهت دارن که این حال خوش و آرام آرام خب داره زندگیشی میکنه، مسلمان مؤمن زندگی تو بکن، برو مسجد نماز بکن، بیا خب نیبت دیگران نکن و فلان هم نکن و خدای از خود انجام نده بود آرام سید. یه دفعه یک اتفاق رو گفتی که باید برد جان بده برای دفاع از قیام دین و قرآن، باید جان رو خودی فرد اینجا نه آقا. برای رسول خدا همین اتفاق افتاده، خیلی رو گفتن که آقا ما داری عباده به خودمونی بکنیم، وقتی که آیه از قرآن نازل بیاد برای جهاد اینا میگن ما رو بکن بذاریم ما رو عباده به خودمون بکنیم. برای چی؟ برای اینکه خوش ندارن از اینکه بخوان آرامش و آسایش و رفاهی که درش هستن چیکار بکنن آقا؟ انسلام الحال یعنی این کن رفاه و اون آسایش و اون خوشی و اون راحتی آرامشی که درش هستن نمیخوان به هیچ قیمتی به هم بزن. اینکه بعضی ها میگن باید آقا آرامش رو حفظ کنی، باید امنیت رو حفظ کنی، باید مردم زندگی روزمره عادی خودشون بپردازن، آی حوار کاری نکنید که مردم زندگیشون مختل بشن، کاری نکنید که آزادیشون مستحب بشن. این یک شعار فریبنده تا که تا اونجایی که دشمن عزت عثمانی رو زیر پا نگهدار بکنن، تا اونجایی که به مقدسات دین و مذهب
بی احترامی به حق بکنن، اونجایی که ظاهر شیعی میرد در خانه خدا، کنار خانه خدا با انواع حق ها که به کل شیعیان حق بشن، یا اینکه اونجایی که بخواد نوامیس مسلمین رو متعرض بشن، ارض آبوی مسلمین رو متعرض بشن. بالاخره غرض این است که باید آرامش و رفاه زمانی باشد که خدا اجازه میدهد، ولی اون زمانی که خدا تعالی امر به قتال داد، امر به دفاع داد، امر به مواظب و طاغوت داد، اونجایی که مصداق اون امر هست که تشخیص اون هم مصداقا با بدی امر است، و وقتی که جایی ندا در بدهد، یایی که بخواد حکم بکند، یایی که بخواد بسیج بکند یا فرمانی بدهد، یا ادهی بکنه آی آرامش، این مخالف آرامشه، این مخالف امنیته، این مخالف رفاه است. مردم دارن کار خودشون میکنن، زندگی به خودشون میکنن، رفاه آسایش خودشون میکنن، چرا کاری میکنید که تصرف و وحشت در دل مردم ایجاد بکنید؟ این عین همون اشکالی بود که به رسول خدا میکردن منافقین در زمان صدر اسلام. حرف ندارد بین صدر اسلام و الان، اسلام و دین و قرآن و مذهب همیشه تاریخ نیاز به نصارتون دارد، چون دشمنان دین و قرآن همیشه هستن، امان نمیدن، نمیخوان این روی عزت ببینن، نمیخوان مستقل باشن، میخوان این رو به احسار بزنن، به دنبال خودشون بکشونن، هر کس به دنبال خودشون نرد و کشونده نشد این رو با خواب مساوی میکنن، نابود میکنن، عزت و اقتدار رو همه جور تهدید میکنن. خب در مقابل این تهدیدات باید چیکار بکنیم؟ با آهسته برو، آهسته بیا، قربه شاخم نزنن، ای بعد با هم مذاکره و تعامل و خوش برخوردی و منطق، اون زمانی است که در مقابل تو یک حیوان نباشد، اهل منطق باشد. وقتی که در مقابل تو یک حیوان قد داری و تو تمام آنچه را که میخواهد و تو تحمیل کند و تو را مثل یک سگ زنجیری که در این کشور رو خلیج میبینیم مهار بکند، هر جایی که بخواد کیش بکند این بگیرد، بگذرد، هر جا هم که اون رو نهید بزند، اون ساکت بشد، چون خود اینجوری بکند. خب در مقابل این موضعی کریم گرد در رنده و در مقابل یکی حیوانی آیا نشستن و مذاکره کردن و تعامل کردن نتیجه میدهد؟ ما بخواهی شعار بدنی که بعد ما دنبال برخورد هستیم، چه بردی در مقابل اون؟ بردی اصلا تصور ندارد در مقابل اون. اگر قول بده قولش عملی نمیشه، اگر پیمان بده رو بنده پیمان با ایمان بده پیمان آنشون نمیشه، کما این که الان میبینیم بعد از این همین امضا و گویا و برو و پیمان و فلان و بنده دار خیلی راحت زیرشی میدونن، عملا هیچ باهایی هم نمیدن، هیچ روز روز هم بدتر کامله میکنه، جسارت بیشتر، نه تنها از اون برجام بلکه به عربستان سرایت بکنه، کی اون سرهای زنگیری عربستان رو کیف بکنند که بیاد این زاهران ایرانی رو اینطور جسارت بکنند از بین ببرد و جلوی حجم بگیرد؟ خودشون که نیستن که، اگر نبود ارباب آمریکایی بالا سرشون آیا جرأت بشن چنین کارهایی بکنند؟ جواب چی از ما؟ خیر، هرگز چنین جرأتی نداشتن، همه اینا زیر نظر اون نقشه های اربابانشون هست. بنابراین اونی که مضمود الله ستم هست اینا که انسان بتواند آنچه را که مخالف با راحتی انسان، با رفاه انسان، با هوای نفس انسان، با منصب انسان، آقا من اگر بخوام در اینجا از مواضع بر حق ولی امر مثلا، حالا ایشون میگن که باید با استکبار مبارزه بکنید، و اینه که ایشون فقط نگفته که قرآن گفته در آیات و لقد بعثنا فی کل امت ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، اینا طاغوت نیستن مگه؟ خب اینکه استقرار چه چیزی؟ راه نفوذ آمریکا رو ببندید، راه نفوذ استقرار رو ببندید، اقتصاد مقاوم که مایه های عزت خودتون رو فراهم بکنید، دستی گدایی در امور مالی اقتصادی به دیگران بند نباشید، دراز نکنید، وابسته به اونا نباشید. خب اینا این حقایقی است که در متن قرآن و کتاب سنت هست، چیزی نیست که ولی از تازه از خودش در آورده بگن، چیزی جز ندای قرآن و کتاب و سنت چیزی دیگری نیست اینها. حالا انسان فقط بیا از این مواضع دفاع بکنه، این کم و اون کم بزنه، بیاد سکوت بکند اینا رو. یک بار هم از مرکز حوزه علمیه قم که قلب تشیع هست مرجع صاحب رساله به طور رسمی نیاد حمایت بکند از مواضع انقلابی که مواضع اسلامی است، انقلابی از اسلامی بودن و از تشیع جدا نیست، ذات قرآن انقلابی است. مگر رسول مکرم در جزیره العرب انقلاب نکرد؟ زیر رو نکرد عادت زشت عرب ها رو، خان بازی ها و ارباب بازی ها رو؟ مگر از بین نبرده؟ خب چرا نباید در این حوزه علمی قم زعمای حوزه علمی قم مراجع قم جامعه مدرسین قم در موازی که ولی امر موضع رسمی بگیرد برای حفظ کیان شیعه، کیان مذهب، کیان قرآن رسمت اعلان حمایت بکنن، این سکوت چه معنا میده؟ سکوت امروز از حمایت از مواضع برمت و ولی هم مثلا همون کلام امیر المومنین است که در اون خطبه قبل گفتیم، اون شخص میگد که شما از اعانه حق و خزان باطن سکوت کردید و مذمت میکنند و احساب میکنند. خدا تعالی رو به حق محمد و آلش قسم میدید که ما رو در مدلات فتن به قدرت و به کرم و لطف و به عنایت و رحمت خود مدلون و محفوظ از لرزش بدارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم.